بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه بعد از این که ایشون استدلال آقای صاحب فصول رد کردن، چون صاحب فصول اصرار داره در تعارض زن مانع و ممنوع، ما بعد حتما مانع رو بگیریم، ممنوع رو بذاریم کنار. استدلالی هم داشتن، استشهادی هم داشتن. استدلالشون رو با اون اولاً و ثانیاً باطل کردیم، استشهادشون هم دیروز باطل کردیم. البته ما از خارج با سه وجه این استشهاد باطل کردیم و الا شیخ به یه وجهش اشاره کردن. خلاصه بطلان استشهاد اینه، این استشهاد که شما آوردین، یعنی اومدید ما نحن فیه که زن مانع و ممنوعه، تشبیهش کردیم به استصحاب سببی و مسببی. بین مثال و ممثل باید تشابه باشه و اینا از سه جهت با هم تغایر دارن، معنا نداره چیزی که دو چیزی که از هر جهت با هم تغایر داره انسان یه دونه رو برای دیگری استشهاد بیاره، و اینا از سه جهت با هم تغایر دارن. جهت اولیش چیه؟ جهت اولیش اینی که زن مانع و ممنوع دلیلش دلیل عقلیه، مقدمات انصداد. اما استصحاب سببی و مسببی دلیلش نقلیه، لا تنقض الیقین بالشک. شما نمیتونی برای زن مانع و ممنوع که دلیلش عقلیه استشهاد بیاری از استصحاب سببی و مسببی که دلیلش نقلیه. این یک وجه تغایر. وجه تغایر دوم این که اصل سببی و مسببی اینا در طول همان، این سبب اون مسببه، سبب و مسبب در طول همه، و حالا اینکه زن مانع و ممنوع در عرض همه، در عرض هم مساوی فردن برای دلیل انسداد. این دو جهت تغایر. جهت سوم، ما در استصحاب سببی و مسببی وقتی اصل و در سببی جاری میکنیم، اون مسببی خود به خود خارج میشه، تخصصا خارج میشه. یعنی اگر ما استصحاب رو در آب جاری کردیم و گفتیم آب پاکه، اثر شرعی طهارت ما ارتفاع نجاست ثوبه، یعنی اون خود به خود از تحت لا تنقض خارج میشه. اما ما نحن فی چی؟ در ما نحن فی اگر ما به زن مانع عمل بکنیم، بخوام زن ممنوع رو بداریم کنار، این اخراج فرد است از عام و این تخصیص و جایز نی. نتیجه چی شد؟ حرف آقای صاحب فصول که اصرار داره ما باید زن مانع رو مقدم کنیم بر زن ممنوع، هم استدلالی داشت هم استشهادی داشت، هم استدلالش رو باطل کردیم و هم استشهادش رو. ولی دوباره با دیشون با الا ان یقال میخوان دوباره توجیه بکنن. ممکنه بیایم حرف آقای صاحب فصول رو اینجوری توجیه بکنیم که البته اینم آخر سر با فهم باز اینم خرابش میکنه، و اون اینیست که بیایم اینو بگیم، بگیم قطع به حجیت مانع این قطع به عدم حجیت ممنوعه. مثال فراموش نشه، شهرت اصحاب قائم شده بر عدم اعتبار اولویت زنیه. خب ما از این شهرت اصحاب زن برامون حاصل میشه، به مقتضای دلیل انسداد ما قطع پیدا میکنیم به حجیت این زن مانه، یعنی این زنی که از شهرت اصحاب ما به دست آوردیم قطع داریم به حجیت این. خب قطع به حجیت این زن حاصل از شهرت، این عین قطع به عدم حجیت اون اولویت زنیه است. شما میگیم ما الان قطع داریم که این زنی که از قول مشهور از اصحاب به دست آوردیم که اینا میگن اولویت زنی معتبر نیست، ایشون میفرماد ما قطع داریم به حجیت این زن. یعنی چه قطع داریم؟ یعنی باید به معدای این زن عمل بکنیم. این چی میگه؟ این میگه اولویت زنیه حجیت نداره. پس بنابراین قطع به زن حاصل از این شهرت اصحاب این قطع به عدم حجیت اون اولویت زنیت. یعنی چی میخواد بگه ایشون؟ میخواد بگه دو چیز نی، ما اگر به اون زن مانع عمل کردیم، این که عمل کردیم به عدم حجیت اولویت زنیه، دو چیز نیست که شما بگین یکی از اینا رو بر دیگری ترجیح دادین یا بیاین بگین دیگری رو خارجش کردین از تحت عام. دو چیز نیست تا این اشکال ها لازم بیاد، بلکه این عین اونه. اگر ما به ظن مانع عمل کردیم، عین اینه که ظن مانع ممنوع رو گذاشتیم کنار و نتیجتا ترجیحی تخصیصی در بین نی. ولی از اون طرف اینجوری نی، از اون طرف ما قطع به عدم حجیت، قطع به حجیت ممنوع، چون گفتیم اولویت ظنیه رو عقلا مقتوع الاعتبار است، مقتوع الحجیت است در نزد عقلا. اون قطع به حجیت ممنوع، اون عین قطع به عدم حجیت اون شهرت اصحاب نی، بلکه مستلزم اونه. یعنی اگر بخواد این فرد اون عام بشه، این مستلزم این نیست که اون از فردیت بره بیرون. بعد عبارت حاج آقا رضا رو که درو تعجب بفرمایید خیلی مطلب روشنه. یعنی اگر بخواد ظن ممنوع داخل بشه در تحت دلیل عام، مستلزم خروج ظن مانعه و چیزی که فردیتش مستلزم عدم فردیت دیگر باشه، اون فردیت اعتبار نداره. ولی فهم چی شد؟ نخرین الا ان یقالم درست نی. چرا؟ برای اینکه اگر از اون طرف عینیته، از این طرف هم عینیته، و اگر از این طرف استلزامه، اون طرف هم استلزامه. این که شما آمدید اینجوری فرق گذاشتی، از اون ور عینیت میگی، از این طرف استلزام میگی، این حرف هم درست نی. نتیجه چی شد آقا؟ حرف آقای صاحب فسوق باطل شد. هیچ توجیهی برای حرفشون اینها ندارن. فل اولا، این چهار جلیا داره ول اولا، ولی اونا فل اولاست، فا باشه بهتره، تقریبا نتیجه متفرع بر حرفای گذشته است. قبل از این که وارد این بشیم، اول بریم سراغ یک مطلب قبلی که به ذهن آشنا بشیم تا با اینجا تطبیق بکنیم. اگر نظرتون باشه در جواب پنجم، صاحب فصول گفته بود نهی از قیاس به عنوان طریقیته، چون مسلم دیدید که خیلی ما روایات داشتیم که ما رو نهی از قیاس کرده بود. صاحب فصول در اون جواب پنجم گفته بود نهی این شارع که اومده ما را از قیاس نهی کرده به نهی طریقیته. طریقیت یعنی چی؟ یعنی ما رو نهی کرده از قیاس که به خلاف واقع نیفتیم، چون قیاس یه طریق خطرناکیه. جاله شارع جلوی این طریق رو گرفته که ما در اثر عمل به این طریق قیاس گرفتار هلاکت نشیم. پس عقیده صاحب فصول این بود که قیاس ها اگر منهیه، نهیش به عنوان طریقیته. یعنی چرا شارع ما رو نهی کرده از عمل به قیاس؟ برای اینکه خلاف واقع نیفتیم، در خلاف اشتباه واقع نشیم. شیخ ما در جواب ششم رد کرد اینو. جواب ششم میدونی کدوم جوابه؟ همون جوابیست که اخترناه و سابقا که بعدم ازش برگرد. شیخ انصاری در جواب ششم چیکار کرد؟ اون حرفی که صاحب فصول در جواب پنجم زده بود و گفته بود نهی از قیاس نهی طریقیه، ایشون در جواب ششم ردش کرد. فرمود نه، نهی اینها موضوعیت داره. نمیدونم عبارت یادتون اومد یا نه. موضوعیت یعنی چی؟ یعنی حتی اگر قیاس مطابق با واقع هم باشه، مصلحت واقعی هم داشته باشه، باز مفسدش غلبه داره، مفسدش بیش از مصلحتشه. پس شیخ صاحب فصول نهی از قیاس رو طریقی میدونست، شیخ انصاری موضوعی میدونه. فرقش چیه؟ فقط صرفا یه بحث علمیه، ولی ثمری نداره. هم صاحب فصول میگه قیاس منهی و عنه، هم شیخ میگه، منتها بحث علمیه. او میگه نهیش به عنوان طریقیته، یعنی به قیاس عمل نکن که به خلاف واقع میفتی، این طریق رو رها کن، این طریق تو رو به هلاکت میرسونه. شیخ میفرماد نه، شیخ میفرماد نهیش موضوعیت داره. یعنی چی؟ یعنی خلاصه مفسده قیاس ذاتیه. حتی اگر قیاسی مطابق با واقع باشه و واقعا هم یه مصلحتی داشته باشه، ولی انقدر مفسده ذاتی داره که اون مصلحت رو از بین میبره. تمام اون حرفا رو اینجا بخوام برای زن ممنوع بزنی، یعنی حرفی که صاحب فصول اونجا برای قیاس گفته بود که نهیش به عنوان طریقیته، اینجا میخواد بگه این ظن ممنوع رو ترک بکن به نحو طریقیت، یعنی این ظن ممنوع رو بذار کنار که خلاف واقع نیفتی. ایشون چی میگه؟ ایشون میگه نه، نهی از این ظن ممنوع به عنوان موضوعیته. نمیدونم عنایت کردید یا نه. تمام حرفایی که صاحب فصول و شیخ انصاری در اونجا برای قیاس زدن، در اینجا برای ظن ممنوع میزنن. اونجا اون میگفت قیاس منهی و عنه طریقی است، شیخ میگفت موضوعی است. اینجا صاحب فصول میگه منع از این ظن ممنوع، نهی از این ظن ممنوع طریقیه، یعنی این ظن ممنوع رو بذار کنار که گرفتار خلاف واقع نشی. شیخ میفرماد چی؟ میفرماد نه موضوعیه، نهی از این ظن ممنوع، از این ظن ممنوع باید ما طرح بکنیم به خاطر مفسده ذاتیه ایست که درش هست. و خلاصه آقا یه کلمه بگیم که هم اونجا رو بگیره هم اینجا، امارات منهیه. امارات منهیه هم شامل قیاس میشه، هم شامل ظن ممنوع. امارات ممنیه، اماراتی رو که شارع نهیش کرده، از کدام امارات منهیه عبارت جامعیه، با هم شامل قیاس میشه هم شامل ظن ممنوع. امارات منهیه چه قیاسش باشه چه ظن ممنوعش باشه، از نظر ایشون نهیش نهی موضوعیه. یعنی اگر به شما میگن به قیاس عمل نکن، بر این که مفسده ذاتی داره، ولو مطابق با واقع باشه، ولو مصلحت هم داشته باشه، ولی مفسده ذاتیش غلبه داره. اینجا هم همینجور، ظن ممنوع مفسده ذاتی داره، ولو این ظن ممنوع مطابق با واقع هم باشه، اما مفسدش ذاتیه غلبه داره. پس نتیجتا همونطوری که در اونجا ما قائل شدیم که قیاس مفسدش موضوعیه، اینجا میخوام بگیم ظن ممنوع مفسدش موضوعیه. فل اولا ان یغار ان الظن به عدم حجیت الامارت الممنوعه لا یجوز ان یکون من باب طریقیه. اماره ممنوعه که همون ظن ممنوع باشه، این جایز نیست طریقی باشه. رد کیه؟ رد صاحب فصول، چون صاحب فصول میگه اماره ممنوعه از باب طریقیت، ایشون میگه نه، اماره ممنوعه مثل قیاس میمونه. کما عرفت سابقا تلوش سادس، ما در جواب شیشومی صاحب فصول رد کردیم. صاحب فصول میگفت قیاس منهی بودنش به خاطر طریقیته، اینجا میگه ظن ممنوع منهیون عن بودنش به خاطر طریقیته. ولی نه، چنانچه در اونجا دانستی اینجا هم بدان، همونطوری که عمل به قیاس مفسدش ذاتی بود و خلاصه منعش موضوعی بود، اینجام همینطوره. پس لا رد آقای صاحب فصوله. آقای صاحب فصول میگه اماره ممنوعیه یجوز ان یکون من باب طریقیه، ایشو ردش میکنه میگه لا یجوز ان یکون من باب طریقیه. پس چیه؟ بل لابد ان یکون موضوعیه. این موضوعیه رو بذاری که با اون طریقیه یکی باشه. ایشون لفظ موضوعیه رو نیورده، اما معناش رو آورده. ببینین لا یجوزو که اون اماره ممنوعیه ممنوعه نهیش از باب طریقیت باشه. پس چیه؟ از باب موضوعیته. بل لابد ان یکون من باب الموضوعیه. موضوعیه یعنی چی؟ من جهته. عنایت کردین اون موضوعیه رو بذاری که با اون طریقیه جور در بیاد، اون وقت موضوعیه رو معنا میکنه ایشون. همونطوری که قیاس منهی بودنش طریقی نبود موضوعی بود، اماره ممنوعم من بودنش از باب طریقیت نی، بل لابد ان یکون من باب موضوعیه. موضوعیه یعنی چی؟ یعنی مشتمل است ظن ممنوع بلا مفسدتن غالبه. ببینید این هم حرف اونجا با اونجا گفتیم اگر شما به قیاس عمل بکنی بر فرضم مطابق با واقع باشه، بر فرضم مصلحتی داشته باشه، ولی مفسدش غلبه داره. این اون حرف اینجا هم ایشون برای ظن ممنوع میزنه. ظن ممنوع نهیش از باب موضوعیته. موضوعیت یعنی چی؟ یعنی مشتمل است ظن ممنوع بر مفسده‌ای که غلبه داره بر مصلحت ادراک واقع. یعنی بر فرضم که این ظن ممنوع مطابق با واقع باشه، یک مصلحتی داشته باشه، ولی معذالک مفسدش غلبه داره. و هینئذن این چی؟ یعنی هین الموضوعیت. حالا ولو موضوعیت تو عبارت نبود ولی معناش بود. هینئذن حالا که پس ممنوعیتش منهی بودن اون ظن ممنوع از باب مفسده ذاتیست، اون مفسده هم ذاتیه بدارید کنارش، یعنی مشتمل است بر یک مفسده ذاتیه که اون مفسده ذاتیه غلبه داره بر اون مصلحت ادراک واقع. فاذا ظن از طریق شهرت اصحاب به عدم اعتبار ظنن که اولویت ظنیه. عنایت کردیم دوتا ظن رو، ظن اولی مانعه، ظن دومی ممنوعه. اذا ظن من طریق شهرت اصحاب، دقت کردید عبارتو؟ ظن اولی ظن مانعه، ظن دومی ظن ممنوعه. اذا ظن من طریق شهرت اصحاب، اگر ظن پیدا کردی به عدم اعتبار اولویت ظنیه، پس اون ظن اولی شد ظن مانع، این ظن دومی میشه ظن ممنوع. فقط ظن در یه همچی جایی که شما از طریق شهرت اصحاب ظن پیدا کردید به عدم اعتبار ظن آرز حاصل از اولویت، فقط ظن نه. اینجا شما الان دوتا ظن دارین. چرا؟ یکی این که احتمال داره این ظن حاصل از شهرت مطابق با واقع بشه، میشه دارای مصلحت مظنونه، ولی چون که مفسده ذاتیه داره میشه مشتمل بر مفسده ممنوعه. لذا میفرماد اگر شما ظن نه از طریق شهرت اصحاب ظن پیدا کردید به عدم اعتبار اولویت ظنیه، اینجا شما دو تا ظن دارین. فقط ظن نه، اینجا شما ظن دارید به ادراک واقع. یعنی چی؟ یعنی اگر ظن ممنوع مطابق با واقع باشه شما درک واقع میکنی، لکن این ظن رو داره ولی ظن به ترتب مفسد غالبم داره. یعنی الان این ظن ممنوعه رو شما دو احتمال دربارش میدی. یه احتمال چیه؟ یه احتمال این که مطابق با واقع باشه و دارای مصلحت. یه اعتبارم چیه؟ به ملاحظه مفسده ذاتیه. پس الان امرش دائر است بین ظن به مصلحت و ظن به مفسده. لذا میفرماد یدور الامر بین المصلحت المزنونه و المفسدت المزنونه. مصلحت مزنونش به چه اعتبار؟ به اعتباری که شاید مطابق با واقع بشه. این ظن ممنوع همین اولویت ظنیه احتمال داره که مطابق با واقع بشه، پس مصلحت مظنونه داره. ولی از اون ورم مفسده ذاتیه داره. چون مفسده ذاتیه داره پس هم مصلحت مظنون است هم مفسده مظنونه. شما چیکار کن؟ لابد من الرجوع الی الاقوال. شما باید اقوال نگاه کنی، نگاه نکنی کدوم مانع کدوم ممنوع، ببینی کدوم ظن اقواست. اگر اون ظن مانع اقواست، این اقوا همون ارجحه با قبلا داشتیم، اگر یکی از اینا ارجح بود از دیگری، اقوا بود از دیگری، به اون اقوا و ارجح عمل کن. یعنی کاری نداشته باش به ظن مانع و ممنوع. الان که امر شما دائر است به این که این اماره ممنوعه هم دارای مصلحته هم دارای مفسده است، شما لابد دست از این که رجوع بکنی به ارجح. یعنی نگاه کنی کدام اینا رجحان داره بر دیگری. اگر ظن مانع اقواست او رو عمل کن، ممنوع رو بذار کنار. اگر ظن ممنوع اقواست اونو بذار کنار، به اون عمل کن. الان خودش مثال میزنه. فاذا ظن، پس اگر ظن حاصل شد از طریق شهرت به شهره، یعنی از طرف شهرت اصحاب ظن مانع را، اگر شما از طریق شهرت اصحاب ظن پیدا کردی که شارع نهی کرده از عمل به اولویت، اولویت الفلامش عوض از مدافع الیه، یعنی اولویت زنیه. همون مثالی است که یکی دو روزه داریم میزنیم. شهرت از اصحاب، مشهور از اصحاب گفتن چی؟ گفتن اولویت زنیه معتبر نی. من از راه این شهرت اصحاب زن پیدا کردم که شارع نهی کرده از عمل به اولویت زنیه، چنانچه نهی کرده بود از قیاس. در اینجا هم وقتی اصحاب مشهور از اصحاب میان میگن اولویت زنیه معتبر نی، پس ما زن برامون حاصل میشه که شارع ما رو نهی کرده از عمل به اولویت. خب بنا شد چیکار کنیم اینجا؟ بنا شد اقوا رو ببینیم. الان یک زن ممنوعی ما داریم، از اون طرف به اعتبار اینکه شاید مطابق با واقع باشه مظنون المصلحته، به اعتبار مفسده ذاتیه ای که درش مظنون المفسده، چی کار کنیم؟ یلاحظ مرتبت و حاضرزن. اون زن رو ببین چقدر قدرت داره. عنایت بکنید آقا، آخه خود مشهورم مراتبی داره. الان مشهور از علمای زمان ما اینو میگن. خب این مشهور خیلی مهم نی نسبت به مشهور متأخرین. یه وقت میگیم متأخرین، مشهور از متأخرین میگن، اون خیلی مهمتر از اینه. از اون بالاتر بگیم مشهور قدما و متأخرین، شهرت ها مراتبش فرق میکنه. یه وقت میگیم مشهور از علمای زمان ما نماز جمعه رو واجب میدونن، یه وقت میگیم نه مشهور از متأخرین نماز جمعه رو واجب میدونن، یه وقت میگیم نه مشهور قدما و خیلی فرق میکنه اینها. میگه نگاه کن ببینی شهرت اصحابی که شما برای زن آورده به عدم اولویت زنیه، مرتبه این زن رو ملاحظه کن. کدوم زن رو؟ اون زنی که حاصل شده از شهرت اصحاب. ببین چه جور شهرتیه، مرتبه این شهرت رو در نظر بگی. کل اولویت کان اقوا اخذبه، این اخذبه خبر کله. نگاه کن ببین کدوم از این اولویت در این مسئله مهمتره. مسئله زن مانع و ممنوع، یعنی در مسئله زن مانع و ممنوع به مانع و ممنوعش نگاه نکن، ببین کدام اولویت داره، کدام کان اقوا مرتبتن من ذالک الزن الحاصل من الشهره اخذبه. اخذبه خبر اون کله، یعنی دیگه دنبال زن مانع و ممنوع نباش، دنبال این بیش ببین کدوم اقوا مرتبتنه. هر کدوم اقوا بود، حالا زن مانع بود زن ممنوع، هر کدوم اقوا بود اونو بگی اخذبه، این مال زن نمانه. و کل اولویت کان از اف وجبتر هو، این وجبتر هو هم خبر کل اولویت دومه. یه کل اولویت اول داشتیم خبرش اخذبه، یه کل اولویت دوم داشتیم خبرش وجبتر هو. ببین آیا کدوم این دوتا قوی تره؟ آیا اون زنی که از ناحیه شهرت اصحاب آمده او قوی تره اخذبه، یا این که نگاه کن کدوم از این دوتا زنش ضعیف تره وجبتر هو، اون ضعیف رو بذار کنار به اون قوی عمل کن. حالا اگر هیچ کدومش رجحان نداشت، هر دوش در چی بود؟ در یه حد بود، چیکار کن اونجا؟ اونجا مخی تساقط. و اذا لم يتحقق ترجیح بالقوه، یعنی اگر ترجیح قوتی نبود، چون گفتیم اگر او اقوا بود او قوی تر بود به او عمل کن، اگر او قوی تر بود به این عمل کن، اگر قوتی در بین نبود یکسان بود، حکم به تساقط. چرا؟ لعدم استقلال العقل به شیء منهما حین اذن، حین اذن یعنی لم یتحقق. اونجایی که لم یتحقق ترجیح، یعنی ترجیح به قوت در بین نبود، حکم به تساقط. این بدونید تا اینجا چند قول خوندیم؟ اون روزی که مقام ثانی رو شروع کردیم نظرتون رو گفتیم چند قوله؟ گفتیم در مورد زن مانع و ممنوع چهار قوله. یه قول مال کی بود؟ صاحب فصول، که میگفت حتما باید زن مانع رو بگیری ممنوع رو بداری کنار. یه قول مال شریف العلماء بود به عکس، میگفت حتما باید زن ممنوع رو بگیری مانع رو بداری کنار. این دو قول. یه قول این بود که ترجیح بدیم، نظرتون اومد؟ یه قولم این بود که ترجیح بده، ببین کدوم اقواس او رو ترجیح بده بر دیگری. قول چهارم چی بود؟ تساقط. حالا که اینها با هم دیگه مساوی هست، هیچ فرقی هم ندارن، از حیث قدرت و قوت یکسانن، تساقط. پس دو هفته پیش که ما مقام ثانی رو شروع کردیم، گفتیم در مقام ثانی چهار قول خوندیم. یک قولش مال آقای صاحب فصول بود که میگفت حتما ظن مانع مقدمه. یک قول مال آقای شریف العلماء بود میگفت حتما ظن ممنوع مقدمه. این دو قول قبلا خوندیم، یه دو قولم امروز خوندیم. یک قول این که ببین کدوم قوی تره، امروز دو تا قول خوندیم ما از اون چهار قول، دو تاش قبلا خونده بودیم، دو تا هم امروز خوندیم. و میگه کدوم به قول سوم این بود که ببین کدوم اقوا و ارجحه به او عمل بکن. قول چهارم هم این که تساقط، اگر رجحانی نداشتن بر هم دیگه هر دو تساقط میشه. خب حاضا این نسخه‌ای که دست من و شماست، دو خطه که تو نسخه‌های قدیمی نیست، احتیاجی هم نداشت، بی خودی چند دقیقه وقتمونو میگیره، هیچ ثمری هم نداره. قرار نسخه های قدیمی اگر داشته باشی، این دوتا خطی که الان اینجا میخوایم بخونیم نداره، ولی چون تو نسخه این چهار جلدی ها هست، تو نسخه شیخ رحمت الله هست، تو نسخه جامع مدرسین هست، مجبوریم این دوتا خط رو هم بخونیم. خب هازا یعنی چی؟ اشاره به اقواس. ما گفت تساقط دیگه، هر دو رو بذار کنار دیگه، خود چهارم تساقط دیگه، یعنی ظن مانع و ممنوع هر دو رو بذار کنار، رجوع کن به اصل عملی. خلاصه میخواستم بگم چهار قول ما تعویل دادیم. اون روزی که مقام ثانی رو ما خوندیم گفتیم چهار قوله، این چهار قول دو تاش قبلا خوندیم، دو تاش هم امروز خوندیم، که سومیش ترجیح بود، چهارمیش هم تساقط. خب هازا، این هازا به چی برمیگرده؟ به اقواییت. ما گفتیم چیکار کن؟ به اقوا عمل کن. ایشون میگه ما این که گفتیم به اقوا عمل کن، در یک صورت خودش رو نشون میده، اونجایی که ظن مخالف واقع، ظن ممنوع مخالف احتیاط باشه، و الا اونجایی که موافق احتیاط باشه حکمی دیگه داره. عنایت بفرمایید اول یه اشاره به مطلبی بکنیم. در مبحث براءت اواخر صفحه 272 اونجا شیخ بحث اجزا و شرایط شروع میکنه. بحث اجزا و شرایط میدونید کدومه؟ همون بحث اقل و اکثر. در اقل و اکثر من نمیدونم نماز با سوره واجبه یا بی سوره. خب این مبحث اجزا دیگه، یعنی نمیدونم سوره جزء نماز هست یا نه. اگه جزء نماز باشه پس نماز اکثره، اگر جزء نماز نباشه نماز اقله. اون وقت در بحث اجزا و شرایط، یعنی در بحث اقل و اکثر، ایشون با دیگران فرق داره. حالا از این طرف یه نفر میگیم، از اون طرف هم یه نفر، ایشون تنهایی قائل به براءتن. ایشون میفرمان اگر شما شک کردی نماز با سوره واجبه یا بی سوره، براءت داری. میگه شک در تکلیفه، شما که نمیدونی سوره رو، براءت جاری کن، نمیخواد بیاری. اواخر صفحه 272، از اون و سطر اول صفحه 273، فاضل سبزواری میگه احتیاط واجبه. پیدا کردین آقا؟ سطر اول 273 کتاب براءت. خلاصه عنایت بکنین آقا، یه بحثیه، آیا در اقل و اکثر احتیاطی بشیم یا براءتی بشیم. شیخ انصاری اواخر صفحه 272 قائل به براءته، میگه اگه شک کردی نماز با سوره واجبه یا بی سوره، براءت جاری کن، بگو سوره واجب نی. در سطر اول صفحه 273 در سطر اول میگه فاضل سبزواری گفته نه احتیاط واجبه. در بحث اجزا و شرایط که همون بحث اقل و اکثره، پس فاضل سبزواری از اون طرفه، میگه احتیاط واجبه، چون شک در مکلف و به، اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. شما میدونی نماز برات واجبه، اگه با سوره بیاری بری عزمه میشی، لذا احتیاط لازمه از نظر فاضل سبزواری در بحث اقل و اکثر، ولی از نظرشون واجب نی. چون اینا رو گفتم برای این که چون وسط عبارتش داره، اگر کسی زن پیدا بکنه به عدم وجوب سوره، اینجا زن پیدا شده بر خلاف احتیاط لازم. اینا رو همه رو من گفتم که این لازم رو بتونی معنا کنی. کیه قائل به لازم؟ فاضل سبزواری. فاضل سبزواریه که در قضیه اقل و اکثر احتیاط رو لازم میدونه. برای توضیح اینجا اگه حاشیه اوثق دارید حتما مراجعه بفرمایید، خیلی مرحوم اوثق اینجا رو توضیح داده. ببینید آقا، ما گفتیم شهرت از اصحاب، مشهور از اصحاب میگن چی؟ میگن اولویت ظنیه معتبر نیست. خب حالا اگر از راه اولویت ظنیه من ظن حاصل کردم که سوره واجبه، خب اینجا الان ظن ممنوعمون مطابق با احتیاطه. اگر از پس کردم برای توضیح اینجا حاشیه اوثق مراجعه بکنین، من خلاصه حرف ایشونه دارم میزنم که اگر مراجعه کردین براتون مطلب روشن بشه. ببینید الان مشهور از اصحاب گفتن چی؟ اولویت ظنیه معتبر نیست. خب حالا من از راه اولویت ظنیه ظن پیدا کردم که سوره در نماز واجبه، خب اینجا الان ظن ممنوعم موافق با احتیاطه. یا نه از راه اولویت ظنیه ظن پیدا کردم که سوره واجب نیست در نماز، اینجا ظن ممنوعمون مخالف احتیاطه، چی کار بکنیم؟ ایشون میفرماد اگر این ظن ممنوع مخالف احتیاط باشه به ظن مانع عمل کن، اما اگر اون ظن ممنوع موافق با احتیاط بود به اون ظن ممنوع عمل کن. این مثالا هم که زدم به خاطر اینکه از اوثق بود که اگر مراجعه بکنیم مطلب روشن بشه. هازا کدومه؟ این رجوع به اقوا که ما به شما گفتیم این ظن مانع و ممنوع رو ببین کدوم اقواست به اون اقوا عمل بکن. هازا این وجوب عمل به اقوا کیه؟ کما اذا خالف الظن الممنوع الاحتیاط اللازم فی المسئله. ببینید این به این میخوره با هازا، این که ما به شما گفتیم به اون ظن اقوا عمل کن، اذا لم یکن العمل به ظن المانع سلیمن ان محذور ترک العمل به ظن الممنوع. این که ما به شما گفتیم ببین کدوم اقواست به اون اقوا عمل کن، این مال کجاست؟ اونجایی که ظن به مانع سالم از محذور نباشه، یعنی دارای محذور باشه. کجاست که دارای محذوره؟ کما اذا خالفه، اونجایی که ظن ممنوع یعنی از راه اولویت ظنیه من ظن پیدا کردم که سوره در نماز واجب نی. خب ببینید الان اینجا ظن ممنوع ما مخالف احتیاط لازمه در مسئله. احتیاط لازم به قول سبزواریه و الا خودشون احتیاط لازم نمیدونه، مقصود از مسئله مسئله اقل و اکثره. کما اذا خالفه، البته روی مثال های اوثق من دارم عبارت و معنا میکنم، اگر اون ظن ممنوع مخالف احتیاط لازم بود در مسئله اونجا به اقوا عمل کن، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر اون ظن ممنوع موافق احتیاط بود تعین العمل به. من این عبارت آقا دوره قبلی جوری دیگه ای معنا کردم، این که دارم اینجوری معنا میکنم به حاشیه اوثق مراجعه کردم، و الا دوره قبل من اینجور معنا میکردم، و الا یعنی ان کان سلیمن تعین العمل به ظن مانع، ولی دیدم عبارت اوثق اینجوریه منم به قول ایشون دارم معنا میکنم. و الا یعنی چی؟ یعنی اگر موافق بود، نه که گفتیم اگر مخالف بود به اقوا عمل کن، و الا یعنی اگر اون ظن ممنوع موافق احتیاط بود تعین العمل بهی، به چی؟ به اون ظن ممنوع. به حالی که عرض کردم اگه ظاهر عبارتو بگیرید و الا با اون بهی معناش فرق میکنه. من مثال اوثق رو زدم که شما به اونجا مراجعه بکنید، با عبارتهای ایشون وقتی عبارتو معنا کنیم، پس و الا رو قول اوثق اگه بخوام معنا کنیم معناش اینه، و الا یعنی اگر اون ظن ممنوع موافق با احتیاط بود تعین العمل به اون ظن ممنوع. چرا؟ لعدم تعارض. خب وقتی یه دونه از اینا موافق با احتیاطه دیگه معارض نداره که به اقوا مراجعه کنیم. آخه معارض مال کجاست؟ اونجاست که نمیدونیم کدوم موافق با واقعه. ما اگر یه دونه از اینا رو بدونیم موافق با واقعه، اینجا دیگه تعارضی نیست، به اونی که احتمال میدیم موافق با واقعه باید عمل بکنیم. تنبیه دوم به حمدالله تمام شد. الامر الثالث یعنی 4 تا تنبیه. کتاب انسداد آقا مرکب از 6 تا تنبیهه. 2 تا تنبیهش تو این 3 ساله خوندیم، 4 تا تنبیه دیگه مونده. اگر زنده باشیم 4 تا تنبیهش مختصره، هم اینقدر مشکل نی، هم اینقدر مفصل نی، هم مطالب استفادهی درش خیلی ها، هم خیلی تقریبا مختصره. اگر زنده بودیم علا فرض الحیات انشالله تتمشم این کتاب انسداد و سال دیگه تمامش میکنیم که بشه 4 سال انشالله.